بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أساس زندگی بستگی دارد به عقود. جامعه‌ای که بخواد زندگی کند باید عقدش محترم باشد، یعنی اگر کسی با کسی قرار دادی بس، این محترم باشد، خواه طرف بمیرد یا زنده بماند، عاقل باشد یا بعدن مجنون باشد، رش کند رش نکند، وقتی یک نفر با یک نفر قراردادی بس، قرارداد الزام آور، این محترم است. خواه عرض کنم بقیه علاها تلک الحاله اولا، ولی از این قاعده یه چیز استثناء شده است، اون عقود جایزه. عقود جایزه را خواهیم گفت، گاهی میگن عقود اذنیه. عقودی که در حقیقت جایزه هست قائم با اذنه، وقتی طرف خدای نکرده بمیرد اذن دیگه از بین میره، یا مجنون بشود اذن از بین میره، یا اغما داشته باشد اذن از بین میرود. بنابراین باید فرق بگذاریم بین عقود لازمه و بین عقود جایزه. در عقود لازمه موضوع همان گره هست، گرهی است که طرف به هم بیزند، تملیک و مال به مال، معوض را با عوض گره میزند، یا الزام خودش را با التزام طرف گره میزند. اگر الزام التزام باشد، کار را محکم کاری کرده، این با موت و جنون و اغما از بین نمیره. چرا؟ فرض این است که عقد است، شد است، گره زده و محکم. اما بخلاف عقود جایزه، عقود جایزه درش نه الزام است، نه التزام است، اذن است. فلانی امشب میخوام برم عروسی، قباتو را به من میدی من بپوشم؟ بفرمایی. این در اینجا نه الزام است، نه التزام است، اذن به انتفاع است. ولذا اگر عرض کنم خدمت که دلم خواست به هم بزنم، یا فرض کنید وکیل است، طرف را وکیل کرده ام، در اسنا میبینم این وکیل کارش به نفع من نیست، قائم با اذنه، همین که مات او جند او اقمه علیه وکالت باطل میشه. چرا؟ شدی در کار نبوده، فقط اذن. بنابراین این قاعده که بگن العقود الجائزه تبتل بالموت والجنون والاغماء، این در حقیقت یک نوع مطابق قاعده است. فرق است بین عقود لازمه و بین عقود جایزه. و این شیطا قلتا العقود تنقسم الى عقود عهدیه و عقود اذنیه. عقود لازمه را بگیم عهدیه، این را بگیم چی آقا؟ اذنیه. در عهد پیمان است، بخواهیم عهد را فارسی کنیم باید بگیم پیمان. طرفین پیمان میبندن که این مال او، این مال این، موجر مستاجر پیمان میبندد این مبلغ را بگیرد، منافع دار مال من باشه. عقود لازمه داخل تحت عنوان عهد پیمان است، ولذا موتش، اغماعش، جنونش اثر نمیگذاره. ورثه باید عهد پدر را محترم بشمارند. اما بخلاف عقود اذنیه، عقود اذنیه علقه و مزغه هست، قائم با اذن. عرض کردم خدمت که فعیزا مات مات الاذن، فعیزا جنه مات الاذن، فعیزا اغمیه مات الاذن. موضوع که از بین رفت قهرن محمول از بین میره. پس این که میگن الاصل فی العقود اللزوم، درسته. کدوم عقود؟ عقود اهلیه، پیمانی باشد، یک نوع گره زدن باشد، شدی در کار باشد. بله. و ام با جایی که عقود ما عقد نیست، اسمش را عقد گذاشتیم، بلکه اذن در انتفاع. برای اینکه عرض کنم در عباراتمون سطح و قافیه درست کنیم، میگیم عقود اهدیه و عقود اذنیه. در واقع عقدی نیست، شدی نیست، گره زدن نیست، بلکه اذن دادم که یک سال این عبا را بپوشی. در وسط مات و رسم که بداغ. عرض کنم خدمت که پدر وکیل کرده بود، پدر مرد، وکالت باطل میشه. همچنین ودیعه، چیزهایی که عقدی در کار نیست، فقط جنبه اذنی دارد، اذن در انتفاع، اذن در استفاده. اذا ماته مات الموضوع و قهرن مات الهو. پس هر دو قاعده درسته. الاصل فی العقود اللزوم، چرا؟ عقد اصل و گره. اما الاصل فی العقود الاذنیه، عقد برد دل خوش کنه، ولی عقدی در کار نیست، جنبه اذنی دارد. اذا ماته از کنم خدمت که اذن از بین میره، حکمم از بین میره. ثم ان العقود الاهدیه ینقسم الى قسمین. اگر گفتی عقود اهدیه هم دو جوره، گاهی تنجیزیه مثل بین، مثل اجاره، گاهی نخی تعلیقیه مثل وصیت. وصیت جنبه تعلیقی دارد، و الا اگر تعلیقی نباشد که وصیتی در کار نیست. فلانی بعد از مرگ من این کار بکنید، اون کار انجام بدهید. پس العقود ینقسم الى عقود اهدیه و عقود اذنیه، او عقد در اونجا دلخوش کنه. و العقود الاهدیه ینقسم الى تنجیزی و الى تعلیقی. خب اگه این مطالب را که ما گفتیم، علما هم گفتن، چرا؟ من مقداری تتبع کردم، ببینید آقایان بگن عقودی که جنبه اذنی دارد، حکم دائر مدار اذن طرفه از بین میره. بیار صفحه را، عرض کردم صفحه بعدی، قادت محقق فی الشرای، صفحه 323. قال المحقق في الشرای فی باب الودیعه و هی عقد جائز من طرفی یبتل بموت کل واحد منهما. پدرم امانت پیش شما گذاشته بود، رفت، دیگه امانت باطل شد، فورا باید به ورثه برگردونه. و قال الشهید الثانی لا خلاف فی ان الودیعه من العقود الجائزه فتبتلو بما تبتلو به من فسخها. این که مهم نیست. و خروج کل منهما عن اهلیت التکلیف بموت او جنون او اغمام. پدرم کسی را وکیل کرده بود، پدر مرد، خب وکالت هم باطل میشه. و قال فی باب الوکاله و تبطل الوکالت بالموت و الجنون و الاغماء من کل واحد منهما هازا موضع وفاق. چرا؟ لأن من احکام العقود الجائزه ذلک. قدمای ما نکته این را بیان نکردن، متأخرین مانند مرحوم آقای نائلی و دیگران نکته را ذکر کردن که میگن اونجا عقد است و شد است، اینجا فقط اذن در انتفاع است، قرار مدار قطعی نیست، اجازه دادیم بفرمایید. عرض کردم وقتی که مرد بطل الاذن و قهرن احتیاج به اذن جدید ورثه داره. بله بله، ها عقد هست، عقدی به اون معنای محکرز کردم برای اینکه بتونیم مسجع صحبت کنیم، گفتیم عقدون لازمون و عقدون جایز. اصلا وقتی جایز شد دیگه عقدی در کان، گره نشانه سفتیه، دوتا نخ را که گره میزنن سفت میشود. عقد جایز که خودش بی حد ذاته شده. بله عقد به این معنا که ایجاب و قبول چرا هست؟ اعرتو که اونم بگه قبول تو. عقد به معنی ایجاب و قبول هست، اما عقد به معنی که الزام و التزامی باشد در کار نیست. برادر عقد را چرقم معنا کنه، عقد به معنی ایجاب و قبول حق با شماست، هم بکارت ایجاب قبول داره، هم ودیعه دارد، هم آرگه دارد. اما بحث ما اون عقد نیست، عقد به معنای که میگن گره حلم با فسخ، الزام و التزام باشد، اینه ما بگیم عقد. بقیه عرض کردم عقد گفتن من باب مشابهت است، قالق تره مشاکله را نخوندی؟ مشاکله قالق تره شیئن نجد لک تبخهو قلتت بخول یه جبتن و قمیسا. قمیس که تبخ بر نمیداره. و یم کرونه و یم کر الله و الله خیر الماکرین. اینها از باب مشاکله هست و الا عقد واقعی در عقود لازمه هست، عقود جایزه حتی ایجاب قبولم نمیخواد، با اشاره هم درست میشه. اجازه میدید ما همین عباره بپوشم بریم عروسی و برگردیم؟ اشکالی نداره، قائم با اذن، حتی ایجاب قبولم لزومی نداره. بنابراین خدا رحمت کند این مصطلح من از قبل از آقای نائلی ندیدم، اولین بار از استادمان مرحوم آقای حجت من شنیدم، بعدن دیدم که مرحوم نائلی در تقریراتی که مرحوم خونساری نوشته از شیخ محمد کاظم خونساری اون آورده است که العقود على قسمین عهدی و ازدی، عهدی على قسمین ازدی هم قائم بالعهد. خب حالا ببینیم و على هذا فالعقد اللازم کالبیع و الصلح و الاجاره و الحواله و الزمان و الکفاله و المسابقه و المزارعه و المساقات و عندنا ایزن المزاربه. این مال بنده است، بنده مزاربه را هم عهد کردن بر این لا تبتلو بالامور الثلاثه. اجازه میدید همه یا آقایان اروره ببینید، المزاربه تمام معلقین همان بگن مزاربه عقد جایزه. ولی هنگامی که ما مزاربه را بحث میکردیم نظر ما این شد که این هم لازمه. چرا؟ من یه راهی دارم که البته این در فصل چهارم بعد میاد، در فصل بعدی، این فصل سوم تمام میشه. در فصل چهارم من یه راهی دارم برای شناسایی عقد لازم از جایز چیز. اول سرفمیر چه گفت؟ برای شناسایی حروف اصلی از حروف زائد فا و عین و لام از فعل لا. یادتونه در اول صرف میر؟ برای شناسایی حروف اصلی از زائد فا و عین و لام از. برای شناسایی عقد لازم از عقد جایز چیز. آقایان رفتن رجع آیات روایات اوفو بالعقود روایات. من یه راه دیگر تشخیص دادم که منافات به اون نداره. اون کدامه؟ دراست و طبیعت المعامله. خود طبیعت معامله را انسان چه کند؟ بررسی کنه. بعضی معاملات داریم که طبیعتش ایجاب میکند که لازم باشه، اگر لازم نباشد غرض به دست نمیاد. من که از شما قالی میخرم پول میدهم، این باید لازم باشه، و الا اگر جایز باشد هدف عملی نمیشه. برای دخترم جای عرض کردم جهاز خریدم آوردم فرش، با سلام و صلواتم فرستادم پیش خانه داماد، شما بگید فسخ شد. نمیشه. قرض با لزوم. اجاره، طلبه هستم آمدم قم میخوام یه سال درس بخونم، اجاره کردم، سر یک ماه صاحب خانه بگید فسخ شد. این که نمیشه. قرض عملی. طبیعت معامله را اگر ملاحظه کنیم، قرض از معامله را ملاحظه کنیم، گاهی قرض قائم با لزومه. اتفاقا مضاربه از این هاست. اگر رب المال پول میدهد به من که من بروم تجارت کنم، سود را تقسیم کنیم. اگر رب المال حق فصل داشته باشد، من دل نمیبندم بر کار، دنبال کار نمیرم. چرا؟ هر روزی ممکنه این رب المال یه بامبولی در بیاره بگرد فسخ دو. قرض حاصل از مضاربه که رب المال به درآمد برسد، عامل هم بیکار نماند، بستگی دارد که عقد مضاربه در آن مدت چه باشد؟ آقا لازم باشه. مثلا آقایان میگن قرض عقد جایزه، تقریبا البته مثل اون مثل مضاربه نیست، ولی بنده فکر میکنم قرض عقد لازمه. کدوم قرض؟ قرضی که مدت دار باشه. چرا؟ من این که قرض میکنم میخوام چه کنم؟ نیازم را برطرف کنم. قبل از وقت شما به هم بزنی، من چه کنم؟ از کجا بیارم پول شما را بدهم؟ بناءً علی هذا، این دو راه داریم. یک راه آقایان رفتن آیات و روایات، اون برا سر ما. یکی هم بررسی طبیعت خود معامله را، طبیعت معامله را بررسی کنیم. ولذا مضاربه از این بابه. قرض آقایان اختلاف دارن. نه، قرض اگر مدت دار نباشد بله، اما اگر مدت داره حتما باید لازم باشه. حالا ملاحظه بفرمایید. فإن قوت، من این قوت را میگم، شما عرض کردم جوابش را بگید. قرار شد که عقد مجاره عقد لازم باشه، و حال اینکه بعضی از جاها با موت به هم میخوره. که من بوجر شرط کردم که مستأجر بالمباشره در این خانه بنشینه، حالا سر شش ماه مرد، اجاره باطله. پس شما گفتی از اجاره تو عقدان لازمان لا تبتلا بالموت و جنون و اغماء. چطور اینجا باطل شد؟ این قول قلتو احسن. بطلان در اینجا به خاطر موت نیست، به خاطر امتناع العمل به شرط. عمل به شرط دیگه ممکن نیست. آقا که مرد، با سلام صلوات میبرم بقی دفت میکنم دیگه، نمیذارن شش ماه در اونجا بمانه. بنابراین بطلان در اونجا به خاطر موت نیست، به خاطر عدم العمل به شب. و این قوت باطل میشه دیگه. بله بله، این اون بعد باید بهش برسد دیگه. بعد در باب وکیل مجرد موت کافی نیست، باید خبرش برسد. البته یک شرط است. فإن قلت إذا شرط الموجود على الأثير المباشرة بالعمل فلو مات الأثير يبطل عقد الإجارة. و حال اینکه شما گفتید لا تبطل الإجارة بالموت، قلت إن البطلان هنا لا لأجل الموت بل لأجل أن الموت صار سببا لامتناع العمل بالشرط وهو المباشرة. نعم، أتف القوم المضاربة على سائر العقود الجائزة. اربرا ببینید هیچ پاورقی هم آقایان حاشیه ندارن. وحی اندنا عقد لازم و لولاه لما اقدم عابد على قبول المضاربة ولا المالك على اعطاء ماله للمضارب. عجیب این است که در اذهان مردم هم مضاربه عقد لازم نیست. بازار برید مضاربه را عقد لازم میدونن، اما فقهای ما در اون افکارم اینجور فرمودن. عرض کردم خدمتتون که اجماعیم در کار نیست که انسان بگد اجماعیه. تمام. خب، پس سار العقود علا قسمین، اگر عهدی شد لا یبطل بالموت و الجنون و الاغماء، اگر اذنی شد یبطل. حالا دو سه تا فرق بگیم. اگر آمدیم عقد رهن، جناب راهن فوت کرد، بدهکار مرتهنه، فرشم پیش مرتهنه، راهن فوت کرد، آیا فوت راهن موجب بطلان عقد رهن می شود یا نه؟ بفرم از اون مبنا استفاده کنیم. مبنا کدوم؟ دراستو طبیعت العقد. اگر با موت راهن عقد رهن باطل بشود، دیگه عرض کنم سر مرتهن بی کلاهه. ورثه بگید قاری رو ببره، مرتهن عرض کنم قرضش رو از که بگیره. عرض کردم این راه خوب است که ما خود طبیعت معامله را مطالعه کنیم و رأی گیری کنیم. اگر ما بگیم به موت راهن یبطل عقد الرهن، ورثه میاد قاری را میگیرد ببرد خانهش، مرتهن بیچاره بنده خدا دستش به جایی بند نیست. و اما العقد المرکب من الجواز و اللزوم کالرهن حیث انه جائز من جانب المرتهن و لازم من جهت الراهن، فموت الراهن لا یبطل الرهن و هکذا موت المرتهن. در این حالی که از طرف او جایزه، با اینکه از طرف او جایزه باطل نمیشه. چرا؟ اذ لو قلنا ان موت الراهن یبطل الرهن یلزم من ذلک بطلان حق المرتهن و عدم تمکنه من استیفاء حقه عند امتناع الراهن. عکسش هم همینجوره، اگر به موت مرتهن رهن باطل بشود، ورثه مرتهن طلب پدر را از راهن چه رقم بگیرن؟ طرف بیاد قالی را میبرد، ورثه مرتهن سرش به کلاهه. بنابراین در این حالی که ما یک چنین شعری را گفتیم، العقود الجایزه تبطل بالموت و الاغماء و الجنون، ببین در اینجا گیر کردیم، در مرتهن گیر کردیم. مرتهن با اینکه عقدش جایزه، موتش سبب بطلان نمیشه. چرا؟ چون اگر بگیم باطله، راهن میگه این مرتهنه را میبرد، ورثه مرتهن سرش بی کلاه. هبه، آقایان میگن هبه علا قسمه، هبه لازم داریم و هبه جایز. لازم کدومه؟ زی رحم. اگر انسان به رحم بخشید لازم میشه، گاهی از ما استفتان میکنند اگر انسان چیزی را به زنش بخشید این جزء رحم هست یا نه؟ ما نظرمون این است که جزء رحم نیست. رحم اونست که یک نوع از نظر نسب به هم برسند. حالا فرض کنید به مادرش به پدرش بخشید، اون که هیچ، اون عقد لازمیش عرض کنن نه با موت واهب و نه با موت موهوب له عوض نمیشون. چرا؟ عقد لازمه. این نمر کلام هبه جایزه، بخشید به همسایه، بخشید به رفیق، این دو حالت داره. یک، اگر تصرف کند سار عقد لازمه، این دیگه با موت واهب یا موهوب له از بین نمیره. اما اگر نه عبار داده، این عرض کنم تا هشم به هم نخورده، به همینطور هست. در اینجا چه بگیم؟ قاعدتا بگد بگیم با موت واهب یا موت موهوب له که میشود؟ باطل میشه. حتی احتیاج ندارد که واهب بگد فسختو. شیخ میگه چرا؟ استثاب ملکیت میکنیم. خب این نقض اون قاعده شد. آخ شما قاعده کردی، گفتی العقود الجایزه تبکل بالموت و الاغماء و الجنون، ولی اینجا میگه نه، استثاب ملکیت میکنیم مگر بگه فسختو. تا فسختو نگد این ملکیتش باقی. خب لعل فرمایش شیخ درسته، در اینجا دلیل داریم به نام استصحاب، اما جاهای دیگر که استصحاب نداریم. در اینجا لعل فرمایش شیخ درسته، بگد استصحاب ملکیت مرک میکنیم برای موهوب له که موت احدهما سبب زوال ملکیت نشود. خب از این بگذاریم بریم سراغ مسئله وصیت. حالا اگر وصیت کرد و یک طرف مرد، موارد را یکی پس از دیگری بررسی کنیم. اگر آمدیم وصیت کرد و اما عرض کنم خدمتون که مرد، این چند صورت دارد بیارید؟ صفحه 325، لا تبطل الوصیت بموت الموصی. وصیت کردم که این کتابخانه ما را بدید به مدرسه فیزیگه یا به زید. موسی مرد، اینجا لا تبطل. چرا؟ از عقود لازم است. اصلا معنی وصیت این است که بعد از مرگ من به این امر کنید. اگر موت مایه بطلان باشد این ضد غرض است. غرض این است که بعد از مرگ من این عواقبای من مال زید باشه. بنابراین موت موسی هیچگاه مایه بطلان وصیت نمیشه. اما اگر آمدیم نه حضرت، موسی له فوت کرد. موسی له یعنی چه؟ اون کس که وصیت کردیم که عبا را بدید به او. اگر او قبول کرده مرده تمامه، ولو موسی هم زنده باشه قبول کرده. اما اگر نه، قبل از قبول موسی له خود موسی له مرد، چه می شود تکریم؟ اینجا یک قاعده داریم به یک روایت. قاعدتاً باید تبتو. چرا؟ به جهت اینکه او قبول نکرده، نیم بنده، هنوز عقد به هم نخورده، هنوز عقد حاصل نشده. ولو یک طرف گفته ملکتو، اما طرف دیگر نگفته قبل تو نیمه کاره. قاعدتا باید موسی له اگر بمیرد قبل از قبول، باید مال وصیت را به موسی برگردانی، اشکالی نداره. ولی روایت داره که اگر موسی له بمیرد قبل از قبول، بدید به اولاده. خب این روایت برخلاف قواعده. موسی له قبول نکرده، مثل این میماند که بایه بگد بیتو آقای احمدی، بایه بگد بیتو، مشتری قبل از آنه که بگد قبل تو نومه قلبی بگیرد و سکه قلبی بگیرد و بمیره. این عقد نیست که، چون در وسط بایه مشتری مود. اینجا اگر مصالح قبول کنه خب تمامه، میرسه به ورسه. اما اگر مصالح قبول نکرده ایجابی هست قبولی نیست. قاعدتاً باید بگیم تبطل الوصیه به موت المصالح، ولی روایت بگد نه به اولادش بدیم. چون روایت برخلاف قاعده هست ناچاریم روایت رو توجیه کنیم. چطور توجیه کنیم؟ بگیم نظر از وصیت این نیست که این قبا مال مصالح باشد، این قبا مال این خانواده باشه، مال این بیت باشه. حالا خودش نیست، خدا برکت بدهد به اولادش، توجه کردیم. مگر روایت را چنین توجیه کنیم، بگیم قاعدتاً موت المصالح ماده بطلانه. اگر حضرت می‌فرماید ماده بطلان نیست، این به خاطر این است که بگیم موسی شخص مصالح را در نظر نگرفته، بلکه بیت مصالح را. برگردیم ببینیم جنون موسی و اغماءه. بله، البته آقای خمینی نقل میکرد که حادشه گاهی روایات را معنا میکرد. خواهم منبر اشکار میکردن که این خلاف ظاهره. حادشه میگفت که کسی که از پشتبان میفته دست پایش میشکنه دیگه. اگر روایت صاف بود که احتیاج به این توجیه نداشتیم. قهرن کسی که میخواد روایت را توجیه کند مثل کسی که از بام نیفتد، این سالم نمیمونه، قطعاً یه جاش میشکنه. لو جن الموسی او اغمگه علی، لو ترعت هاتان الحالتان علی الموسی بعد قبول المصالح و موته فلا تبطل الوصیه. چرا؟ اقتمام این گفته اونم قبول کرده، بعدن جناب موسی جنه. و اما لو ترعت الحالتان قبل تحقق القبول فمختزل قاعده بطلان الوصیه. حاصل این است که اگر عقد تمام باشد، هر کدام از اینها بمیرد، دیواره بشد، عرض کنم ایما کند، باطل نمیشد. اما اگر قبل از قبول این جریان پیش بیاد، این نیم بند باطل میشه. من غیر فرق بینه، من غیر فرق بینه جنون الموسی و موت الموسی و اغماء الموسی، او من غیر فرق بینه جنون المصالح و اغماءه و موته. تم الکلام فی الفصل الثالث. فصل ساله. بله. ارز کنم فرض این است که این مصالح مرد قبل تو نگفته. مرک در مرک موسی هست. دوت کنید آقا. اینی چی میگم؟ عرض کنم خدمتون که بالای مای نافیه صحبت نکن، بالای مای نافیه صحبت نکن. صبح یه آقایی داریم که همیشه صحبت میکنه، میگم بالای مای نافیه صحبت، خوده با چهره باز با خنده. قبول دارید که ما دامی که عقد تمام نشده این مرک موسیه. فرض این است که هنوز مصالح نگفته بود قبل تو، جناب اسرائیل آمد جانش نگرفت. یک طرف ایجاب هست قبول نیست. قاعدتا این مال ملک موسی. چطور برسد به ورثه مصالح؟ روایت نمیتوند در مقابل قاعده‌ای که از کتاب سنت استفاده کردیم، ولذا فقها توجیه کردن. خب بله، نه وصیت قبول میخواد. ای بابا این دیگه عرض کردم خدمتتون که این آقا میگه وصیت قبول نمیخواد، اصلا احدی نگفته. خب کم مر کلامو فل فصل سادس، فصل سادس کدوم بود؟ عرض کردم خدمتتون که شناسایی عقود لازمه جایزه آثار بود. فصل رابع را فردا میخوام شروع کنیم. فصل رابع القواعد العامه فی المعاملات. تا حال هر قاعده که میخوندیم قاعده باب خودش بود. فردا فصل رابع را شروع میکنیم. هشت قاعده است. القواعد العامه فی عامه المعاملات، قواعد عامه. درسم آماده است. فردا آشمان بذار میده. این شده فصل رابع فردا این شده.